أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك فوزن عندك ان شاء الله. خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. از رزقهایی که خدای متعال در ماه رمضان نازل فرموده و روزی بعضی از بندگان خدا می شود رزق قرآن هست. البته همیشه فرصت برای بهره‌مندی به نور قرآن فراهم هست، ولی ماه رمضان ماهی است که خدای متعال در ضیافت خودش یکی از رزق هایی که مقرر فرموده رزق قرآن هست. همه بهرمند میشن، ولی بعضی وقتی ماه تمام میشه خدای متعال بهشون قرآن رو عنایت کرده. این حدیث نورانی در خاطر مبارکتون هست، مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن از امام سجاد علیه السلام که از حضرت سوال شد ای الاعمال افضل، پرفضیلت ترین عمل رو از حضرت سوال کردن، فرمودن الحال المرتحل. بعد خودشون حضرت توضیح دادن قریب به این عبارت کل ما حل به اولهی ارتحل الی آخره. حال مرتحل اون کسیست که هرگاه به آستان قرآن حلول میکنه همراه با قرآن کوچ میکند. ارتحل باب افتعال دیگه، یعنی او رو سیر میدن و هم این سیر رو میپذیره. ارتحل الی آخره، کل ما حل به اوله ارتحل الی آخره. قدم اول حلول به فناء قرآن هست، آستان قرآن هست، کما این که در باب امام علیه السلام این هست اصحاب سید الشهدا ارواحی هستند که حلت به فنائک. قرآن هم اینجوری است، ممکنه انسان بتواند حلول به آستان قرآن پیدا بکنه و همراه با قرآن سیر داشته باشه تا پایان قرآن. اگر این اتفاق برای انسان افتاد حضرت فرمودن به افضل اعمال رسیده است. بعد حضرت یه توضیحی در ادامه دارن، فرمودن من اعطاه الله القرآن ثم را ان رجلا اعطی خیرا مما اعطی فقط سخر عظیما و عظم صغیرا. اگر کسی بهش رزق قرآن داده بشه، من اعطاه الله القرآن، و بعد ببیند خدای متعال به دیگری رزق دیگری داده، از ارزاق مادی و معنوی، و احساس کنه رزق او بهتر از رزق خودش است. چیزی که به او دادن بهتر از چیزی است که به این دادن. محاسبه میکنه مقامات معرمی رو، احساس میکنه اون مقام معنوی بهتر از این مقامه. حضرت فرمودن این دوچار خطای در محاسبه شد. فقط سخر عظیمن و عظم صغیرا، قرآن رو کوچک دیده، اون رزق دیگری رو بزرگ دیده، نه اون انقدر بزرگ است نه قرآن رو. من اعطاه الله القرآن ثم رعا ان رجلن اعطی خیرم مما اعطی فقط سخر عظیمن و عظم صغیرا، که شاید از این روایت نورانی بشه استفاده کرد که اون چیزی که موجب میشه خدای متعال قرآن رو به انسان عطا کنه همین حال مرتحل بودنه، آدم متواضعانه به فناء قرآن حلول کنه. بعدم قرآن وقتی انسان رو سیر میده، چون قرآن هدایت دیگه، با قرآن حرکت کنه. این آیه‌ای که تلاوت کردم، خدای متعال در این آیه 4 تا خصوصیت بر قرآن ذکر فرموده، گرچه خصوصیت فراوانی در قرآن مجید برای خود کتاب ذکر شده، این 4 تا خصوصیت تو این آیه آمده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. اول خصوصیت قرآن اینه که قرآن موعظ الهی است، پروردگار ما متناسب با ظرف ما رو موعظه میکند. این موعظ شاید قدم اول همراهی با قرآن هست. این که بزرگان میفهمن اول قدم در سیر به سوی خدای متعال یقظه و بیداری است. انسان باید از غفلت بیرون بیاد، بفهمد کجای عالم هست، تا کجا باید بره، موانع چی هستن، امکاناتی که خدای متعال قرار داده چیست. این یقظه، این بیداری گویا با موعظ قرآن حاصل میشه. قد جاءتكم موعظة من ربكم، پر از قرآن، از موعظ نافذ، به شرط اینکه انسان بشنوه دیگه. البته بعضی هستن خدای متعال میفرماد و فی آذانهم وقر، در گوششون یه سنگینی هست، نمیتونن بشنون موعظ رو. بعضی هستن قرآن میفرماد که اینها الان تو قبرشون هستن، و ما انت به مسمع من فی القبور، شاید راجع به زنده هاست، یه دی زندن الان رو زمین را میرن، اما در واقع مردارن، تو قبرستان دارن زندگی میکنن. میفرماد کلام ما رو تو به گوش اینها نمیتونی برسونی، ولی اگر کسی بشنوه، لمن کان له قلب او القى السمع، القاء سمع کنه، اهل شنیدن باشه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا. شنیدن خودش کار خیلی مهمی است. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون، شاید باب رحمت رحیمیهی که در قرآن هست، رحمت رحمانیهی که در قرآن هست به سوی شما گشوده بشه. ناید دارید اینو بعضی فرمودن، این که هر سورهی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، در هر سورهی هم رزق رحمانی هست و هم رزق رحیمیه. البته پیداست رزق رحیمیه رو شاید مال کسانیست که از اون رزق عام برخوردار بشن، شکر کنن، و از رزق خاصی که تو این سوره هست برخوردار میشن. در هر صورت یکی از مهمترین ها شنیدنه. شنیدنه اگه انسان بشنوه، که در اون حدیث نورانی از امام صادق هست در کتاب الحجه کافیست، السمع و الطاعة ابواب الخیر، تمام درهای خیرات به روی انسان با این دو چیز گشوده میشه. اول شنیدن، ندایی خدای متعال در عالم بلند کرده، منادیانی داره، داعیانی داره، ما رو دعوت میکنن، صدا میزنن. شنیدن این اولین شرطه، بعد از شنیدن هم اطاعت کردنه، ولی قدم اولش سمعه. یه بخش قرآن مواعظ قرآنه، قد جاءتكم موعظة من ربكم. اگر انسان به این مواضع گوش داد و بیدار شد، هوشیار شد، میخواد راه خدا رو بره، دلش گرم شد، آماده حرکت شد، موانعی در انسان هست، این موانع باید رفع بشه. تا این موانع هست امکان حرکت به سوی خدای متعال نیست. گاهی انسان زحمت میکشه ولی یه عیبی در انسان است، این عیب به انسان اجازه پرواز نمیده. ملاحظه فرمودید یه هواپیما وقتی میخواد بهش اجازه پرواز بدن باید همش سالم باشه، اگر یه عیب داشته باشه بهش اجازه پرواز نمیدن. گاهی یک عیب، یک بیماری دل مانع میشه انسان از یه ماه رمضان بهره‌مند بشه. حالا اگر کسی با قرآن بیدار شد و شفاء لما فی الصدور، بیماری های دل انسان رو قرآن شفا میده. این که امیرالمؤمنین ازشون نقل شده در خطبه متقین وجود مقدسشون فرمودن متقین اینجوری هن، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، متواضعانه خبردار در مقابل قرآن میستن و قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. اون غفلت هایی که دل انسان رو میگیره اینها رو با تلاوت قرآن مرتفع میکنن، بیماری های دلشون رو درمان میکنن، دوای دردشون رو از قرآن تلقی میکنن. قرآن شفا اون لما فی صدوره، هم بیماری های ظاهری هم بیماری های باطنی. کسی گرفتار بیماری ظاهری بود، درد سینه داشت، حضرت فرمودن چرا به قرآن متوسل نمیشی؟ شفا اون لما فی صدور. نسبت به بیماری های دل انسان هم همین طوری است. شاید تربت سید و شهدا علیه السلام هم همینجوری باشه، فقط شفا بر بیماری های ظاهری نیست، بیماری های باطنی هم میشه باش درمان کرد. علی حال قدم دوم قرآن، اگر کسی متوسل بشه شد بیماری های انسان، عیوب انسان رو مرتفع میکنه. حالا این انسان هوشیار بیدار شده متعز به مواعظ قرآن که آماده حرکت هم هست، عیوبش هم مرتفع شده، احتیاج داره به هدن. این کتاب هدایت دستگیری میکنه، راه رو بر انسان قدم به قدم روشن میکنه و انسان رو راهبری میکنه. خدا فقط راه نشان دادن نیست، هم چراغ روشنی است، راه رو روشن میکنه، همین که انسان رو سیر میده، هدن. و اگر کسی با قرآن سیر کرد و رحمت للمؤمنین، حالا در این سفره رزق الهی رحمت رحیمیه خداست برای مؤمنی. این رحمت ظاهرا رحیمیه از جمله المؤمنینه، یه رزقهای خاصی انسانهایی که با قرآن سیر میکنن از یقظه و بیداری تا عرض کنم شفا و صحت همه قوای انسان تا برخورداری از هدایت قرآن، سر سفره رزقهای خاص میشینن. به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، رزق یقین، توکل، رضا، این ارزاقی که در قرآن تقسیم میشه و اگر کسی به این رزق ها رسید، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، شاید این فضل و رحمت در یک قدم ناظر به همین قرآنه. قرآن، کسی بر سر صفحه قرآن نشست از فضل و رحمت خدا برخوردار میشه و اون وقت نهایت دارید فضل خدا حساب و کتابم، حالا حساب و کتاب نداره غلطه، با عدل متفاوت قواعدش دیگه. خیلی از چیزهایی که با عدل به دست ما نمیاد از فضل الهی به ما میرسه دیگه، شدنی نیست، راهی نداره. و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتن لدک، یعنی آدم بشه مالک اشتر، بشه سلمان، این شدنیه؟ فانه لا ینال ذلک، این انصاف نیست، این شدنی نیست، یه الا داره، الا به فضلک، الا به فضلک. اگر فضل الهی شامل کسی شد میتواند من احسن عبیدک نصیبن بشه. قرآن درش فضل الهی جاریه، رحمت رحیمی خدای متعال جاریه، قل به فضل الله و به رحمته. البته در تأویل این آیه تأویل شده فضل به وجود مقدس نبی اکرم و رحمت به امیرالمؤمنین، هم یه تأویلی داره. فبذلک فلیفرحوا، اگر کسی میخواد دل خوش باشه باید به این فضل و رحمت خدا دل خوش باشه. هو خیر مما یجمعون، اگر کسی در طول عمرش به رزق قرآن رسید، به رحمت رحیمیه قرآن، به اون تفضلاتی که خدای متعال به اهل القرآن میکنه، این که در روایات ملاحظه فرمودید مکرر از اهل القرآن صحبت بهش می آمده، اینا اهل القرآنن، عده اهل القرآن میشن. یک کسی اهل قرآن شد، این تفضلات الهیهی که شامل این اهل قرآن میشه و خیر من مایج مون، اگر حاصل عمر انسان رسیدن به این فضل و رحمت الهی باشه، این فضل و رحمتی که از سفره قرآن منتشر میشه به انسان بهش دست پیدا میکنه، هو خیر من ما، از هر چه دیگران جمع کردن بهتر است. شاید این همون است که در حدیث عرض کردم، امام سجاد فرمود من اعطی القرآن ثم را ان رجلا اعطی خیرا من ما اعطی فقد صغر عظیما و عظم صغیرا، قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر من ما یجمعون. البته پیداست برخورداری از رزق قرآن شرایطی داره دیگه، لا یمسه الا المطهرون، سمع میخواد، القاء سمع میخواد، باید حجاب بین انسان نباشه. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، پرده هست، پرده خودش مستوره، دیده نمیشه. ملاحظه فرمودید که آدم میبینه این پرنده ها خودشونو به شیشه میزنن تا نفس دارن میفتن، علتش اینه نمیبینه این حجاب رو، هرچه هم حرکت کنه فایده نداره، حجاب مستوره، بعد این حجاب برداشته بشه. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. جمله آخرم یه بیانی از امیر المومنین علیه السلام نقل شده در اون تفسیر منسوب به نعمانی، اونجا شاید بیان لطیفی است. از حضرت نقل شده فرمودن قسم کلامه ثلاثه اقسام، خدای متعال کلام خودش رو سه قسم فرموده، قسم یعرفه العالم و الجاهل. 20 جلد کتاب نوشته در شرح قرآن ولی جاهله، یعرفه العالم و الجاهل، اینا نور قرآن نیست. دو بخش دیگه داره، قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صح تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. کسی که به شرح صدر رسیده بخشی از قرآن رو میفهمه. شرح صدر هم توضیح داده شده دیگه، ذیل این آیه شریفه و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، خدای متعال بخواد کسی هدایت کنه به شرح صدر میده. از حضرت سوال شد آقا این شرح صدر چیه؟ وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نور یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه، چراغیست در دل مؤمن روشن میشه، خدای متعال روشن میکنه، وقتی واقع در قلب شد انسان به شرح صدر میرسه، به وسعت صدر میرسه. براشون باز مبهم بود، از حضرت سوال کردن علامت این شرح صدر چیه که ما بفهمیم خدای متعال قصد هدایت ما رو داره یا نه، به ما شرح صدر عطا کرده یا نه، علامتش چیه؟ البته از بعضی از نقلها استفاده می شود که اگر اون نور الهی در قلب انسان آمد خیلی احتیاج به علامت نداره. لنور الامام فی قلب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از حضرت علامت خواستن، حضرت فرمودن سه تا علامت داره. کسی که به شرح صد برسه تجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، کسی که به شرح صد رسید علامتش اینه، دلکنده از دنیاست، آماده پروازه، حال تجافی، حال کنده شدن از زمین دیگه، انابه به دار الخلود پیدا میکنه، متمایل به دار الخلود میشه و بعدم آماده رفتن است قبل از پایان فرصت، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، بارشو بسته ساکش دستشه، آماده رفتنه. یا آقای من تو وصیت نامش می‌دیدم اونجا فرمودن که همینطوری که شما تو کمربندی یا ساکتون دستتون دنبال اتوبوس میدوید، من از بلوغ اول بلوغم ساکم دستم دنبال مرگم میدوم، و والاستعداد للموت قبل حلوله. اینا علامت شرح هستن. اگر کسی به این نقطه رسید، بخشی از معارف قرآن براش گشوده میشه، میتواند به یه سلسله اسرار قرآن، معارف قرآن راه پیدا کنه. و یه بخشی از قرآن هم هست و قسم لا یعرفه الا الله و راسخ و امناؤه و راسخون فی العلم، این یه بخش سومه. ولی اون بخشیش که برای عموم مؤمنین قابل دسترسی است، این بخش دومه. قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. اینا و بعضی چیزهای دیگه شرطند. کتاب در محضر امامه، بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اگر کسی مستقل از امام بخواد با قرآن سیر کنه، شدنی نیست. امام باقر در کافی است نقل شده از حضرت فرمودن ببینید خدای متعال نفرموده قرآن بین دو جلد کتابه که برید تو دو جلد کتاب دنبالش بگردید. فرموده فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در صدر امامه. اگر کسی بخواد به قرآن راه پیدا کنه، از طریق امام ممکنه، بدون توسل به امام، بدون تمسک به امام، مثلا راهی به قرآن نیست. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یه نوعی تمسک به امام میخواد. اونایی که بدون امام میخوان برسن، به همون قسم میرسن که قسمون یعرفه العالم و الجاهل، علمش محضر امامه، به کسانی عنایت میشه که شبیان محضر امام و شرایطش رو فراهم کنن. این حدیث عنوان بصری که همه اساتید مکرر ملاحظه فرمودند و گفتگو شده، اونجا آمد محضر امام صادق، اومدم از علم شما استفاده کنم. حضرت فرمودند العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهد. این نور شاید همون کتابه. آیه آخر سوره مبارکه شورا، خدای متعال میفهمد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری من مل کتاب و بلل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. قرآن رو ما یه نوری قرار دادیم، عبادی که میخوایم هدایت کنه با این نور هدایت میکنیم. فرمود العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. آدرس و درست آمدی، اما این سر و صدا نیست، یه چراغیست خدای متعال در دل عباد الله روشن میکنه، اونایی که میخواد هدایتشون کنه. گفت آقا، بعد حضرت فرمودن اگر میخوای به این علم برسی، برو شرطشو فراهم کن. ان کنت تطلب العلم فاطلب اولا فی نفسك حقیقت العبودیه و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمون. برو بنده بشو، بیا ما هستی. این اسرار بندگیه، به غیر اهلش نمیشه بدی. امام امین الله دیگه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این امانت رو به غیر اهلش نمیدن، یک کلمش هم نمیدن، یک قطرش هم از اهلش هم هیچ بخلی ندارن. و ما هو علی الغیب بزنی، بخیل نیستن ولی به اهل. گویا عبودیت چی؟ حضرت اون سه طرق داره. اول خودتو مالک نبینی، لان العبید لا یکون لهم ملک، یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله. اون کسی که میخواد با علم تجارت کنه، بهش ما علم نمیدیم، علم و ملک خودش میدونه. بعد بدون این امانات خداست، شخل مالکیت. دوم تدبیر خود نکنه، امور خودش رو تفویض کنه به خدای متعال. کسی که میخواد ما بهش علم بدیم، بره با خود برای خودش کار کنه با این علم، بهش علم نمیدیم. سر و صدا و قیل و قال تو کتابا هست، پیشه نمیدونم قطاده و اینام هست، تجربهشو کردی. علم میخوای، باید قصد کاسبی نداشته باشی، کار خودتو به خدا واگذار کن. و سوم این که تمام دل مشغولیت به امر و نهی خدا باشه. اگر تمام اشتغال انسان به امر و نهی شد، ما بهش علم میدیم، راه قرآن رو به روش باز میکنیم، این چراغ رو در دلش روشن میکنیم که با نور قرآن در عالم حرکت بکنه، و الا خبری نیست. بعد حضرت بود اگه این طوری شدی، این قدم اوله، ذاک اول قدم، اول قدم در وادی تقواست. تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. این باب به روی کسانی گشوده می شود که متقی اند. تلک الدار الاخره، این عالم دیگری است، عالم علوم، عالم معارف، عالم حقایق، عالم اسرار قرآن عالم دیگری است. تلکت دار، تو عالم عرض همه هستیم، اما تو عالم عرض یه عده قصد فساد و علو دارن، خودش دنبال برتری هستن، که حالا در بعضی روایات ملاحظه کردید این فساد و علو رو میفهمند مال صاحبان قدرت و ثروته، هشدار به اونهاست. در بعضی روایات نه تعمیم داده، فرمود اگر دو تا بند کفش باشه نوتر رو به کفش خودت، حالا من نقل به معنا میکنم، به بندی مصداق این آیه نیستی. تلکت دار الاخره لا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. با امکاناتشون قصد فساد در عالم ندارن، قصد برتری جویی ندارن. حضرت فرمود اینجوری بشو بیا ما هستی. حالا شرایط استفاده از قرآن در روایات و آیات مفصل ازش بحث شده که اگر انسان اون شرایط رو محقق کنه انشالله درهای باطن قرآن، اسرار قرآن به سوی انسان گشوده میشه و انسان با چراغ هدایت قرآن در عالم راه میره، به وادی نور میرسه دیگه، از ظلمات بیرون میاد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. آدم اگر با این پیامبر همراه شد، با این قرآن آدمو به صراط خدای عزیز و حمید سه، آدم عزیز میشه، از ذلت ها میاد بیرون، حمید میشه همه افعالش. همین آدمی که با یه وسوسه شیطان زیر و رو میشد، تمام امواج شیطان رو به حرکت نمیاره، میشه عزیز حمید. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این حضرت مأمور خدا هستن به اذن خدای متعال مردم رو از وادی ظلمات به سمت خدایی ببرن که همه ملک و ملک عالم از آن اوست، ما رو از دست هیچ و پوچ ها و فقیر ها و ندارها بگیرن و به سمت خدای غنی ببرن، بی نیاز از همه بشین. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا البته موانعی هم داره، یه جریانیست، حیات دنیا رو انتخاب کرده، نمیذاره انسان با این کتاب و رسول راه بره، مسیر رو منحرف میکنه، خود مفهوم کتاب و دین رو زمینی میکنه، تنزل میده. حالا اینو موانع و شرایط حرکت با قرآنن. عذرخواهی میکنم وقت اساتیدمو گرفتم، تو این محفل نباید زیاد حرف زد، مثل که حواس ما نبود. حالا انشالله از فردا اگر خدای متعال توفیق بده نکاتی رو از سوره مبارکه حدید تقدیم میکنم و پیشا پیشم از همه اساتید خودم که وقتشون رو میگیرن به جد عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.